با سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوری در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوند. من رضا امیری گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر مهدی خزعلی در رابطه با شرایط فعلی ایران، به خصوص وضعیت تحریم‌ها که در آبان ماه قرار است شروع بشه. جناب دکتر خزعلی، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که بار دیگر در برنامه ما حضور پیدا کردید.
با سلام به شما و همه شنوندگان شما، امیدوارم که هرچه زودتر بتوانیم در فضای ایران آزاد سخن بگوییم.
امیدوارم. جناب دکتر، ابتدا ازتون خواهش می‌کنم بلندتر صحبت کنید و ضمن حالا این خواهش من در رابطه با تحریم‌هایی که قرار است از آبان ماه شروع بشه برای ایران، تحلیل شما چی هستش و وضعیت ایران رو بعد از این تحریم‌ها چگونه می‌بینی، یا اصلا فکر می‌کنی که این تحریم‌ها علیه ایران بشه یا نشه؟
عرض کنم ببینید، دورانی که آقای احمدی نژاد تحریم‌ها و در واقع مصوبه‌ها و بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها رو کاغذ پاره می‌خوند، این دوره به سر آمده، چون احمدی نژاد کم که قطعنامه‌ها رو کاغذ پاره می‌خوند و میگفت تحریم نمنه با اون تلفظ و با اون ادا اطوار خودش، در آخر سال آخر در مجلس وزرای او گریه میکردند. در واقع به آخر بنبست رسیده بودند و هیچ راهی نداشتند و التماس میکردند. این که بگوییم تحریم مؤثر نیست، خب هر عاقلی میفهمه که هر حرف منطقی نیست و تحریم ها وارد شد، مردم با پوست و گوشت و استخوانشون فشار تحریم ها رو حس کردن، کاهش ارزش پول ملی به وضوح برای مردم مشخص شد، کارمندی که درآمدش توان خریدش با اون درآمد به یک چهارم رسیده بود، همه اینها رو مردم دیدند و حس کردند. این که حالا باز دوباره آقای روحانی با ادبیات احمدی نژاد حرف می‌زنه که آقای ترامپ هر کار می‌خواست کرد و دیگه بیش از این کاری نمیتواند بکند، در مجلس حرفایی که زد، اینها هم باز همون ادبیات احمدی نژاد. خب ما میدونیم که مرحله بعدی تحریم ها سنگین تر و طاقت فرساتره. به جای اینکه بگیم هیچ خبری نمیشه، به جای اینکه صورت مسئله رو بهش فکر نکنیم و پاک کنیم، بدونیم یه مشکل جدی هست. تحریم های بعدی میتونه حتی صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه و قحطی جدی خواهد شد. همین الان که با شما صحبت میکنم، بیش از دو ماه من دنبال یک داروی به ساده میگردم، همینوز بیدارک و روزی نیست که زیزی به خاطر اینکه بعد پزشکم یک داروی رو نگه میتونیم پیدا کنیم، میگیم خب ما خودمونم جواب من که من خودم یه دارو رو برای فرزندم دو ماه نتونستم پیدا کنم. واقعیت اینه، یواش یواش به جایی میرسه. من دیشب یک رستورانچی در واقع اصلا این کافه های کافی شاپ‌ها اومده بود، میگفتش که وضعیت به گونه‌ای شده که میخوام شیر از کاله بگیریم، نمیتونیم، داریم میریم از سوپریا بگیریم. یعنی به این کافه ها دیگه نمیتونم توضیح کنم. پس این فعلا اینه، بیش از این خواهد شد. خب اون قصه پوشک رو ما از زبان شخص اول مملکت شنیدیم، رهبری در دیدار هفته دولت گفت مسئله پوشک رو. خب پوشک نماد کشوری است که مشکل پوشکش رو حل نکرده و دوباره موشک سازی است. بقیه چیزها هم همین، یعنی کوچکترین مسئله، شما کوچکترین قطعه یدکی رو لنگ میشید، معطل میشید و به دست نمیاد، باید به تو بازار سیاه و با وضعیت قیمت‌های چند برابر بعضی از کالاها من دیدم که تا 10 برابر قیمت داره معامله میشه، کالاهای کمی ها، بقیه هم که طبق روال 3-4 برابر شده.
جناب دکتر خزعلی، عذر میخوام بین صحبت های شما میام، با همه این تفاصیلی که شما بهش اشاره کردید و خودتون بهش اشاره کردید، شخص اول مملکت رهبری هم در این مورد به حال اطلاعات داره و میدونه، چی میشه که اینقدر پافشاری میکنن بر سر این مسائل؟ چون به هر حال ما میدونیم فشار تحریم ها درسته که بر خود حاکمیت میاد، ولی مستقیم برای مردم هست میکنه، که شما همین الان بهش اشاره کردید، شما به عنوان پزشک دنبال دارو برای فرزند خودتون بودین و به سختی گیر آوردین یا هنوز گیر نیاوردین، چرا اینقدر پافشاری میکنن و آخرش به کجا میخوان برسن؟ این برای خیلی از مردم ما سوال هستش.
ببینید، ما در جنگ شرایط بعد از فتح خرمشهر رو داشتیم، شرایط بعد از فتح فاو رو داشتیم. بهترین شرایط بود که صدام آماده صلح بود و درآمد هم میداد، همه جورم کنار میامد. اما ما اون فرصتهای خوب از دست دادیم، رسیدیم به جام زهر. متاسفانه مسئولین مملکت تا اون تای بن‌بست نرسن و ناچار نشن جام زهر رو بنوشن کوتاه نمیاد و این تحلیل های غلطیه که سرداران نابخرد، یا بهتر میگویم ممکنه در میان سرداران سپاه ما نفوذی هایی داشته باشیم که تحلیل غلط میدن به مسئولین رده بالای مملکت و این تصمیم گیری هاست. کما اینکه دخالت ما در سوریه از همون روز نخست ما گفتیم یک باطلاق نرید، دخالت نکنید، بذارید بهار عربی جابجایی قدرت رو بشار به یک حکومت دموکراتیک بیاد، چه اشکالی داره؟ ولی رفتن دخالت کردن، ایران و سوریه و عراق رو نابود کردن و الان دست از پا درازتر سوریه رو دارن تحویل روسیه میدن و خارج میشن. خب برای چی این کارو کردی؟ برای چی سرمایه های مردم، جوانهای مردم، این همه نفوذ کشته شد که شما الان بیان بیرون و تحویل روسیه بدیم؟ زحمت کشیدیم، ما جنگیدیم برای روسیه، تمام این نبرد برای این بود ما به روسیه خدمتی کنیم و سوریه رو دست تحویل روس‌ها بدیم. این اتفاق داره در جا میفته و ما در واقع به قواعد بین‌المللی تمکین میکنیم و احترام میذاریم، دیگه دیر شده. حالا جام‌های پیاپی زهر باید نوش جان کنیم، اما مردم فرسوده شدن، خسته شدن، باید هر چه زودتر تلاش نامه باید این باشه که این شجاعت رو به مسئولین مملکت که جام زهر میشن و این جام زهر بسیار شجاعت میخواد و شجاعانه، این شعار مرگ جنگ است. امیدوارم که قلانه کار کنن و زودتر به قواعد بین‌المللی تن بدن. قواعد بین‌المللی برای همه جامعه بشری است و ما هم جز این جامعه هستیم. برای ما ماجراجویی کنیم، برای نیست ما کنیم در کشورهای دیگه. ببینید من میخوام بگم 28 مرداد اگر آمریکا مداخله کرد و شاه رو برگردوند، تفاوتی نداره با مداخله ما در سوریه و بشار برگردوندن بشار بس در کار. تفاوتش این است که 28 مرداد این خرابی ها آمد، کشور ایران خراب نشد، اما ما سوریه خراب شده سوخته تحویل ملت دادیم و بشار رو فقط نگه داشتیم. برای نگه داشتن بشار سوریه رو نابود کردیم، 1 میلیون کشته رو دست اونها گذاشتیم، اما باز اقلا در 28 مرداد تعداد کشته ها خیلی محدود و اندک است.
بله، 1 میلیون کشته گذاشتن بر روی دستشون و میلیون ها آواره به کشورهای مختلف. شما به نکات خیلی خوب اشاره کردید جناب دکتر خزر. این که حالا برای من و خیلی از شنوندگان سوال هستش که این جام زهری که شما بهش اشاره میکنید به چه قیمت؟ به قیمت این که به هر حال مردم ایران به قول شما فرسوده شدن. همین مردم ایرانی که به هر حال تو این 40 سال ما میدونیم به این حاکمیت خیلی فرصت داده. به هر حال توی انتخابات شرکت کرده. هر جا که یک روزنه امیدی بوده، مردم با توجه به این تبلیغاتی که از خارج از کشور میشه و به هر حال اپوزیسیون ها و یا خیلی کشورهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن باز هم مشارکت کردن و فکر کردن شاید مثلا آقای خاتمی، آقای روحانی یا هر کسی دیگه‌ای که به هر حال صحبت از آزادی اجتماعی، آزادی بیان و یا وضعیت اقتصادی مردم کرده، یه روزانه امید دیدن مشارکت کردن. ولی ما دیگه به این نقطه رسیدیم که دیگه مردم ایران واقعا به قول شما ناامید شدن. به نظر شما آیا این حاکمیت 12 شرطی که حالا آمریکا گذاشته رو میپذیره و تن به این مسائل خواهد داد؟
من اول فرمایش شما رو یک اصلاحی بکنم. مردم در حداقل انتخاب انتخابات اخیر مشارکت نکردن. یک رفراندومی بود، نه بگیم به جناب حاکم. هر چه او می‌خواست ما برخلاف میل او رأی می‌دادیم. ما ناچار بودیم به دختر صفدر هم رأی بدیم برای اینکه حداد عادل و یزدی و
خب دقیقاً نکته همینجاست جناب دکتر فضلی. عذر می‌خوام.
آرایمون آرای سلبی بود، به جای رفراندوم صندوق انتخابات رو تبدیل رفراندوم کردیم. اما این بار انشاءالله جبهه آزادی ورود خواهد کرد برای اینکه به چپ و راست که 40 سال بازی کردن با من بکرد و دست به دست کردن قدرت به هر دوشون نبگه. دیگه همون شعار مردم که اصول اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. این ماجرا تموم شد که شما دست به دست کنید و بعد ما بهترین عنصر اصلاح طلبی که به فرستادیم آقای عارف تو مجلس از جن برتر هم بود، ولی جز سکوت از ایشون چیزی ندید. بقیه هم همینطور، بقیه هم متاسفانه حرکت مردم رو، حرکت اعتراضی که حق مردم هست رو میگن اراضی رو اوباش کنه، که میگن خارجی، نه خارجی نیستن اینها، کار به استخونشون رسیده، خسته شدن، روی رفتن خونه ندارن چون نون ندارن برای خانواده‌شون ببرن. نگیمینده اراضی رو اوباش هم نگیمینده خارجه، نه خیلی مردمی هستن که شما جیبشون رو خالی کرد، مردمی هستن که ظرف چند ماه درآمدش رو یک چهارم کردی و نمیتونه بره نون بخره برای بچه‌ش و طبیعتاً اعتراض بکنه و حقشه و باید بهش رسیدگی بشه. اما در انتخابات آینده به گونه دیگر است و هر دو اینها انشاءالله به چپ و راست به اصلاح طلب و اصولگرا نخواهیم گفت و مردم همین بار میآیند که
خب این مستلزم این هستش جناب دکتر خدری، عذر میخوام وسط صحبت شما، مستلزم این هستش که به هر حال این حاکمیت تداوم پیدا کنه. من فکر میکنم با این شرایطی که الان وجود اومده مردم دیگه به قول شما از همه در واقع جناها عبور کردن. و ضمن اینکه سوالی که برای من پیش میاد، شما در رابطه با این تحریم‌هایی که حالا آمریکا قرار هستش بر ایران تحمیل کنه موافق این موضوع هستید؟ آیا اینو در راستای در واقع اصلاح نظام میدونید یا اینکه میگید فشاری برای مردم خواهد بود؟
ببینید قطعاً این فشار بر مردم و ما هم هیچ وقت فشار بر مردم رو نمیپذیریم، اما عامل این فشار رو جهل مسئولین میدونیم. یعنی شما چرا ماجراجویی میکنید؟ شما چرا میرید به دعوای بی موقع و بی هنگام و بی دلیل؟ شما وارد مداخله شدید در یمن، در سوریه، در جاهای دیگه، به ما ارتباطی پیدا نمیکنه. شما چراغی که منزل رواز مسجد حرام است، شما به مردم خودت بپرداز، کشور خودت آباد کن. بهترین راه برای اینکه دیگران بپذیرن شما رو و الگو بشید این است که مردم شما بپذیرن شما الگو هستید. آلمان غربی بعد از جنگ جهانی خودش رو ساخت، با یک شبانه جشن، یک شبانه روز جشن، آلمان شرقی به اون ملحق شد و دیوار برلین جمع شد. شما اگه درست عمل میکردید خیلی از کشورها میادن التماس میکردن به شما ملحق شن، اون چیزی که میخواستید بشه. اما کاری کردید که مردم شما فرار میکنن در کشورهای دیگه. مردم شما اگه بخواهن نفس بکشن میخوان برن در یک کشوری بسیار ضعیف‌تر از اینجا اما نفس بکشه. شما خودتون رو حل کنید. بله من تحریم ها رو به هر حال فشار بر مردم میدونم، اما عاملش رو جهل مسئولینه خودم.
حالا این مسئولینی که الان ما ازشون صحبت میکنی آیا واقعا به فکر در واقع این هستن که کشور رو به اصطلاح یک کشور تبدیل کنن که به قول شما مردم ایران از اون کشور نگریزن؟ براتون 40 ساله چی میشه؟ به هر حال این انقلابی که در ایران اتفاق افتاد یک سری آرمانهایی بود، به هر حال یک سری قولهایی داده شد، مردمی که حالا در اون زمان، حالا ما میگیم انقلاب، خودشون کردن به امید این بودن که زندگی بهتری داشتن. چی میشه که روز به روز بدتر میشه و مسئولین هم پاسخگوی اینجور مسائل نیستن؟ شما این رو یه انتخاب اشتباه میدونی یعنی انقلاب رو؟
نه ببینید من توی منشور جبهه آزادی اگه ببینید تو همین کانال نوشتیم که دوران تقابل چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا تمام شده، دوران مقابله علم و جهل است. اینها جاهلن، وقتی و کاری رو بلد نیستن هرچی هم بخوان میخواهن بشن ژاپن اسلامی آقای حداد عادل. اما آیا اون جهل اجازه میده ژاپن اسلامی بایستی عالم سر کار بیاد؟ در سیاست عالم سیاست، در اقتصاد عالم اقتصاد، در بانکداری عالم بانکداری، نه اینکه آقایون خودشون همه کاره باشن. همه اصول رو زیر پا گذاشتن و طبیعتا این جهل نتیجه هم همینه. بله شدنی هست و من امیدوارم این مملکت با رویکرد علمی درست بشه. آقایون باید بشینن سر جاشون. این 40 سال با مملکت بازی کردن، چرا میترسن؟ برای مثال یکی از راه‌های این است که مملکت پول نداره پول بیاد، یعنی بانک‌های خارجی باید بیان شعبه بزنن. این به معنای این است که ظرف 24 ساعت این بانک‌های داخلی ورشکست میشن، چون مردم سرمایه با نرخ 4% و 5% میگیرن و برمیگردن به این بانک‌هایی که تا 50% دارن نزول میگیرن. این شبکه ربوی متلاشی میشه و مردم از اونها میگیرن. وقتی پول از بانک‌های خارجی گرفتن، وقتی شرکت‌های چند ملیتی اینجا مشغول کار شدن، وقتی 80% اقتصاد مملکت مستقل از این سرداران و پول نفت شد، اون موقع دموکراسی هم باهاش میاد. اینها از دموکراسی میترسن. اجازه نمیدن بانک‌های خارجی بیان، اجازه نمیدن شرکت‌های خارجی بیان، اجازه نمیدن که شرکت‌های خارجی در اینجا سرمایه گذاری کنند، چون متعاقب اون مردم شغلشون و پولشون رو از دیگری میگیرن و نفس میکشن و اون موقع حرف میزنن. باهاش دموکراسی میاد. این ترس این که بانک‌های ربوی رو نگاه داشتن و شیره ملت رو کشیدن، 95% کارخونه‌ها و کارگاه‌ها یا تعطیل یا نیمه تعطیل برای این است که بماند، شبکه ربوی برای این است که حاکمیت جور، حاکمیتی که پشتبان مردمی ندارد بتونه نفس بکشه و بماند. اومد اینو جابجا کنیم، بسی جابجا شد، اقتصاد مستقل از دولت و پول نفت میشه و بعد مردم سخن میگن، دموکراسی هم باهاش انشاءالله میاد.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر خزعلی که وقت خود رو در اختیار ما گذاشتید.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.